دوترانانه بود مهربانی.
با تشکر آقای نوری، با سلام به شنونده های عزیز، امیدوارم روز را به خوشی سپری کرده باشین. در نیم ساعت دیگر که در پیش رو داریم، من امید مرزبان با شما خواهم بود با مجموعه خبری دیگر از رادیو آزادی. تازه ترین تحولات خبری را به شما خواهیم داشت تا لحظات بعد با فهرست کامل تر گزارش های خبری این مجله خبری با شما خواهم بود. در گزارش ها می شنوید که وزیر داخله افغانستان به پلیس دستور داده است که آنچنانی که با تروریستان برخورد می کنند، با فروشنده های مواد مخدر نیز برخورد کنند. همچنان از حضور شماره از مقام های بلند رتبه افغان در ولسی جرگه افغانستان هم خواهی شنید که اعضای ولسی جرگه از مقام های بلند رتبه در کابینه حکومت افغانستان در مجلس استجوابیه سوال های را پرسیدن. اما پیش از این همه خبرهای افغانستان و جهان با زرغون منگل.
رئیس جمهور افغانستان حمله دیشب در کابل را محکوم کرد. کشت کوکنار در افغانستان افزایش یافته است. نیروهای عراقی در رامادی پیشرفت کردند و فدراسیون بین المللی فوتبال با افتضاح فساد مواجه است. تفصیل خبرها. رئیس جمهور محمد اشرف غنی حمله بر یک هتل در وزیر اکبر خان مینه کابل را که دیشب رخ داد تقبیح کرد. در اعلامیه ریاست جمهوری از قول آقای غنی گفته شده که مخالفین مسلح توان مقابله با نیروهای افغان را از دست دادند و می خواهند با چنین حملات در بین مردم ترس و وحشت ایجاد کنند. سفارت امریکا هم با نشر اعلامیه این حمله را محکوم کرده است. وزیر داخله افغانستان می گوید در نتیجه عملیات جاری اردوی پاکستان در مناطق سرحدی، تعداد استاندروان به افغانستان رو آوردند که شامل جنگجویان خارجی نیز می باشند. جزئیات موضوع تا لحظات بعد. هیئت اداری ولسی جرگه افغانستان می گوید گزارش های وجود دارند که شماری از وزیران انوز هم تابعیت دوگانه دارند. زایر قدیر معاون اول این جرگه امروز در جلسه عمومی گفت آنان تلاش دارند که در این مورد اسناد دریابند.
در نامه‌ای که آنها امضا کردند گفتند که اگر داشتن تابعیت دومشان تثبیت شود بدون استیضاع از سمتشان استعفا می دهند. پس ما تلاش داریم که این اسناد را پیدا کنیم.
بحث تابعیت دوگانه زمانی که نامزد وزیران کابینه از سوی حکومت به ولسی جرگه معرفی شده بودند به یک بحث جنجال برانگیز مبدل شده بود. معاونیت مبارزه با مواد مخدر وزارت داخله افغانستان می گوید که در سال 1393 هجری خورشیدی کشته کوکنار در افغانستان 7% افزایش یافته است. باز محمد احمدی معینه وزارت داخله امروز در نشست خبری در کابل گفت که این مسئله تأثیر مستقیم روی افزایش معتادین در کشور دارد. و خبر آخر داخلی که وزیر تجارت و صنایع افغانستان می گوید که برای کاهش کسر بودجه تلاش های جدی خواهند کرد. اما این رسا امروز هنگام ارائه برنامه 100 روز نخست این وزارت گفت که این پلان شامل بخش های سرمایه گذاری، تجارت و صنعت، ظرفیت سازی و انکشاف صادرات می باشد. نیروهای امنیتی عراق امروز چندین موضع را در رامادی بعد از درگیری‌های شدید با تندروان گروه دولت اسلامی به دست آوردند. گروه دولت اسلامی در سوریه هم مورد فشار قرار دارد، جایی که کردها این تندروان را از چندین منطقه عیسوی نشین در شمال شرق سوریه عقب زدند. سازمان عفو بین المللی آمنستی انترنشنال می گوید گروه تندرو حماس مرتکب جنایات جنگی علیه افراد ملکی فلسطینی در جنگ سال گذشته در نوار غزه شده است. یک متارکه میان اسرائیل و حماس جنگ 50 روزه میان دو جانب را در ماه آگوست سال گذشته پایان داد. مقامات صحیح گفته بودند در این جنگ بیش از 2100 فلسطینی که اکثر آنها غیر نظامیان بودند کشته شدند. الیزابت ملکه برتانیا می گوید حکومتش قانون را تصویب خواهد کرد که بر اساس آن راه برای یک همه‌پرسی در مورد عضویت برتانیا در اتحادیه اروپا هموار خواهد شد. الیزابت امروز حین سخنرانی در پارلمان کشورش گفت:
My government will renegotiate the United Kingdom's relationship with the European Union.
وی میگوید حکومت من در مورد روابط بریتانیا با اتحادیه اروپا دوباره مذاکره خواهد کرد و برای ورود اصلاحات در اتحادیه اروپا تلاش خواهد کرد که به نفع تمام اعضای این اتحادیه باشد.
On membership of the European Union.
بر اساس یک خبر از سوئیس، مقامات آن کشور گفتند تحقیقات جنایی را علیه افراد آغاز کردند که متهم به سوء مدیریت و فساد در رابطه با دادن حق میزبانی مسابقات جام جهانی فوتبال در سالهای 2018 و 2022 می باشند. جزئیات موضوع را در جریان امین مجله خبری خواهید شنید. و خبر آخر که یک قمندان ارشد ناتو هشدار داده است که ادامه حملات بر اوکراین از تلاش‌های کیف برای مدرن سازی اردوی اوکراین تا به حد جلوگیری می کند که بتواند روز عضو ناتو باشد. رئیس امور سیاسی و امنیتی پیمان ناتو امروز در یک جلسه دفاعی در کیف گفت: ما از چالش هایی که اوکراین با آن مواجه است خوب خبر داریم. پایان اخبار.
شنونده مجله خبری رادیو آزادی هستید. ساعت 6:36 به وقت افغانستان است. این هم فهرست مختصر داشته های این مجله. وزیر داخلی افغانستان امروز گفت روزانه صدها طرح حملات شورشیان خونسا می شوند، اما شهرهای بزرگ هنوز هم ناامنند. دستور برخورد مشابه پلیس با تروریست ها و فروشنده های مواد مخدر.
کسی که مواد مخدر به فروش می رسانه یا اینمیست که اولاد از این وطن در این مرض گرفتار می کنه، اونمو تو برخورد می کنیم که مثل با یک دهشت افغان تروریست کنیم. یکی خلاص.
یک کمیته ولسی جرگه خواستار آمدن اصلاحات فوری در سیستم انتخاباتی شده است و آبخیزی در دریای آمو و باشنده های اطراف این دریا آسیب رسانده.
تخریبات دریای آمو در سال قرقین مشکلات زیادی را به وجود می آورند. دریای آمو همه سال تقریبا 200-150 حامل تخریب می کند.
با سلام دوباره، میزبان شما در این مجله خبری رادیو آزادی، من امید مرزوان هستم. همکارم در بخش تکنیک طاهر روشن هم به شما سلام میرسانه. وزیر داخلی افغانستان امروز گفت روزانه صدها طرح حملات شورشیان خونسا میشوند، اما شهرهای بزرگ هنوز هم ناامنند. نورالحق علومی در یک نشست خبری در کابل گفت که شورشیان توانایی رویارویی با نیروهای امنیتی افغان را ندارند و میخواهند با بمبگذاری و انتحار میان مردم ترس و وحشت ایجاد کنند. این در حالی است که اخیراً کابل و شمار دیگر از شهرهای بزرگ افغانستان تقریبا همه روزه شاهد رویدادهای مرگبار بودند. نسیم شفق گزارش میدهد.
با آنکه همواره بر نیروهای امنیتی افغان انتقاد می شود که نتوانستند از حملات طالبان مسلح به موقع جلوگیری کنند، اما وزیر امور داخلی افغانستان تاکید می کند که بیشتر حملات مخالفان مسلح دولت از سوی نیروهای امنیتی خونسا می شود. نورالحق علومی روز چهارشنبه در یک نشست خبری در کابل گفت نهادهای کشفی همه روزه در رابطه با صدها حمله احتمالی مخالفان مسلح دولت اطلاع به دست آورده و از انجام آن جلوگیری می کنند. آقای علومی علت افزایش حملات مخالفان مسلح دولت در افغانستان را راه اندازی عملیات از سوی نیروهای پاکستانی در آن سوی خط دیورند می خواند و می گوید که شماری از جنگجویان از آن کشور به افغانستان فرار کرده اند.
ده ها و صدها راپور روزانه می آید. بسیار گزارشات زیاد است که خونسا شده. این برای کل ما مبرهن است که در گذشته و اینمیال هم یاد می کنیم که عملیات هایی که در پاکستان صورت گرفته باعث ازی شده که یک تعداد کسایی را که اینا به اثر عملیات با قاطعیتی که اینا خواستن از خاک از اینا برایند داخل افغانستان آمده.
وزیر امور داخلی افغانستان این اظهارات را در حال مطرح می کند که حملات مخالفان مسلح دولت در این اواخر در شهر کابل و برخی ولایات این کشور افزایش یافته است. شهر کابل شب چهارشنبه نیز شاهد حمله طالبان مسلح بود و در بیش از دو هفته گذشته در این شهر چندین حمله انتحاری و گروهی صورت گرفت که تلفات را نیز در پی داشته است. یک روز پیش از حمله طالبان مسلح در شهر کابل، میدان وردک، قندهار، بغلان، خوست و برخی ولایت دیگر نیز شاهد چندین حمله و انفجار از سوی مخالفان مسلح دولت بود. حملات مخالفان مسلح دولت در شهر کابل و شمار ولایت افغانستان در حال افزایش یافته است که بر اساس گزارش روزنامه اکسپرس تریبیون، پاکستان به طالبان افغان هشدار داده تا عملیات بهاریشان را در افغانستان متوقف سازند. نورالحق علومی، وزیر امور داخله افغانستان، از این اقدام پاکستان استقبال میکند، اما میگوید که این تعهدات باید عملی شده و سبب کاهش جنگ در افغانستان گردد. آقای علومی تاکید میکند که هنوز نیز مراکز تمویل مخالفان مسلح دولت در پاکستان است.
تا جایی که برداشته باست، نه مراکزشان در اونجا از بین رفته، نه منابعی که اینا را تمویل میکند بین رفته. هنوز هم اینا زیان آور است، نه تنها زیان برای مردم ما، برای مردم منطقه و به کشورهای همسایه ماست. اعتماد وقتی میشه که در عمل ببینیم که خیرش برای مردم افغانستان، منطقه و جهان در قسمت آمدن صلح و آرامش برسه.
از سوی هم برخی از کارشناسان بارها گفتند که پاکستان برای تأمین صلح و امنیت در افغانستان صادقانه عمل نکرده و به اظهارات اخیر مقامات آن کشور نیز افغانها به دیده شک مینگرند. به باور آنان، اسلام آباد باید در قبال افغانستان سیاست دوگانه اش را پایان داده و برای قطع جنگ و تأمین صلح در این کشور تلاش کند.
نسیم شفق گزارش می‌داد در رابطه با اظهارات وزیر داخله افغانستان که امروز در یک کنفرانس خبری گفت روزانه صدها طرح حملات شورشیان خونسا می‌شوند، اما شهرهای بزرگ هنوز هم ناامنند. وزیر داخله افغانستان در همین نشست خبری به نیروهای امنیتی هم دستور داد که با تروریست‌ها و فروشنده‌های مواد مخدر برخورد مشابه کنند. نورالحق علومی گفت کسانی که جوانان افغان را به مواد مخدر معتاد می‌سازند فرق با تروریستان و دهشت افغانان ندارند. جمشید حبیب زاده در این باره گزارش می‌دهد.
وزیر داخله افغانستان به تمامی قماندانی های امنیه وظیفه سپرده تا مبارزه جدی را در برابر فروشندگان مواد مخدر در سطح کشور به خصوص کابل آغاز کنند. نورالحق علومی روز چهارشنبه در یک نشست خبری در کابل گفت پس از این با کسانی که از طریق فروش مواد مخدر افغانها را معتاد می سازند برخورد مشابهی که با تروریستان صورت می گیرد خواهد شد.
کته کسی که مواد مخدر به فروش میرسانه یا ایرمیز که اولاد از این وطن در این مرض گرفتار میکنه، اونمو تو برخورد میکنیم که مثل با یک دهشت افغان دروریست کنیم. یکی او خلاص، یعنی امر اکید است، از نمیاره امر اکید است، این قانون است که باید سلای زینا مبارزه جدی شود، در جمله اولویت های ما قرار دارد.
این حرف در حال بیان می شود که قرار گزارش ها در بسیاری از مناطق ولایت کابل مواد مخدر به آسانی خرید و فروش می شود. همکنون 1.6 میلیون تن در داخل افغانستان به انواع مواد مخدر معتاد هستند. در این حال معین مبارزه با مواد مخدر وزارت داخله از افزایش کشت تریاق و معتادین مواد مخدر در افغانستان ابراز نگرانی کرده است. باز محمد احمدی هین خانش گزارش دستاوردهای معینیت مبارزه با مواد مخدر در سال 1393 هجری شمسی گفت کشت تریاق در افغانستان 7% افزایش یافته و این مسئله تاثیر مستقیم بالای بلند شدن رقم معتادین داشته است. آقای احمدی هم به این باور است که مواد مخدر و تروریسم موازی با هم در بی‌ثباتی افغانستان نقش داشته است.
البته که دیگه به جناب وزیر سیوی است که مواد مخدر هم تبدیل به چالش بزرگ برای ثبات افغانستان است و یگانه منابع تمویل تروریسم عوارض مواد مخدر است. تروریسم و دهشتگرا یک روابط نزدیک با باندهای مافیایی دارند و یا یکیشان دیگریشان را حمایه میکنند. بنابراین هیچ تفاوتی بین باندهای مافیایی و قاچاقبرهای بزرگ افغانستان با چالش کشانده و تروریسم وجود ندارد.
معین مبارزه با مواد مخدر وزارت داخله میگوید که در سال 1393 هجری شمسی 200 تن انواع مختلف مواد مخدر کشف و ضبط، 2664 قاچاقبر مواد مخدر که در میانشان 10 قاچاقبر بین المللی نیز شامل است بازداشت شده اند. در جریان 345 عملیاتی که به هدف گرفتاری قاچاقبران مواد مخدر راه اندازی شده بود، 21 پلیس، 6 منصوب اردوی ملی و 6 تبعه خارجی هم به دلیل همکاری همکاری با قاچاقبران مواد مخدر بازداشت شدند. هلمند، قندهار، اروزگان، ننگرهار، بدخشان، دایکندی و سرپل از جمله ولایات هستند که همه ساله بیشترین مقدار تریاک و انواع مواد مخدر در آنها کشت می شود. برخی از تحلیلگران افغان با آنکه حرفهای وزیر داخله را به فال نیک گرفته، اما تاکید کرده اند که در خصوص مبارزه با مواد مخدر و فروشندگان آن باید در عمل اقدام صورت گیرد.
در رابطه با این سخنان وزیر داخله افغانستان، یکی از شنونده های رادیو آزادی هم ابراز نظر کرده و به ما اسمس فرستاده. گلمیران عثمان خیل از بلسوالی نهرین ولایت بغلان نوشته است که از تصمیم وزارت داخله مبنی بر برخورد جدی پلیس با فروشندگان مواد مخدر استقبال میکنیم. امیدوارم که این پروسه سراسری باشد. چشم برای دیگر پیام های شما عزیزان هم هستیم. اگر تلفن افغان بیسیم دارین، نظر و گفتنی و پیامتان را در موارد مختلف با شماره 818 اسمس بکنین، با ما میرسه و ما هم در جریان همین مجله خبری پیام های شما را پخش خواهیم کرد. شما با رادیو آزادی باشید.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
این مجله خبری تا ساعت 7 ادامه خواهد یافت. پس از ساعت 7 روی همین امواج برنامه‌های رادیو آشنای صدای آمریکا را شنیده می‌توانید. وزیر تجارت و صنایع افغانستان می‌گوید که در 100 روز نخست کارش پلان‌های جامعی را جهت رشد تجارت و صنعت در افغانستان تهیه خواهد کرد. همایون رسا امروز در یک نشست در کابل برنامه‌های 100 روزه نخست کاریش را تشریح کرد. ویدا برکی جزئیات بیشتر را دارد.
بانک در 13 سال گذشته برای گسترش تجارت، صنعت، افزایش سرمایه گذاری ها و ایجاد ظرفیت ها کارهای لازم صورت نگرفته، اما وزیر تجارت و صنایع افغانستان میگوید که در 3 ماه آینده کارهای بنیادی را در این خصوص انجام خواهد داد. با سلسله ارائه برنامه های کاری 100 روز نخست وزیران کابینه، همایون رسا وزیر تجارت و صنایع افغانستان روز چهارشنبه پلان های کاریش را تشریح کرد. آقای رسا تعهد کرد که به هدف افزایش میزان صادرات کشور و ایجاد زمینه‌های سرمایه‌گذاری در این مدت تلاش خواهد کرد. وی در پاسخ به پرسش رادیو آزادی که این همه کارها در مدت زمان محدود چگونه امکان پذیر خواهد بود گفت:
کارهایی که ما در پلان صد روزه خود گرفتیم زیاد کارهای تهدابی است. مثلا ما استراتژی را هنوز نداریم که مثلا با کدام طرف حرکت میکنیم. قوانین را باید بهتر بسازیم. قسمتی که ما لایسنس بدیم، باید لایسنس خود چی رقم بدیم، از کدام مرجع بدیم، قوانین از چی رقم بسازیم، این بزنس را چی رقم رواج کنیم. تنها چیز کار داره ظرفیت و مدیریت است و ان شاء الله او را ما داریم.
آقای رسا میگوید که تلاش ها به هدف ایجاد سهولت ها در بخش انتقال اموال تاجران از پاکستان نیز صورت گرفته است. وی به نگرانی های مردم در مورد کسر بودجه اشاره کرده گفت که با صرفه‌جویی در بخش های مختلف کسر 8 میلیارد دلاری بودجه را از بین خواهد برد. روند توزیع برنامه های کاری 100 روز نخست وزیران کابینه حکومت افغانستان با ارائه برنامه های کاری فیض محمد عثمانی وزیر حج و اوقاف روز سه‌شنبه آغاز شد. وزیر تجارت و صنایع افغانستان در حال روی ایجاد طرح‌های جامعه و توسعه تجارت و صنعت کشور تاکید می‌کند که شماره از آگاهان امور اقتصادی نبوده هماهنگی لازم میان ادارات و کادرهای مسلکی را از مشکلات عمده این وزارت عنوان می‌کنند. وحید الله غازی خیل سخنگوی پیشین وزارت تجارت و یک تن از کارشناسان امور اقتصادی در صحبت با رادیو آزادی ایجاد تغییرات مثبت را در 100 روز نخست کار وزارت تجارت ناممکن می‌خواند.
هست که نمی‌کنیم که در 100 روز قوانین اصلاح شود. به خاطر که وزارت عدلیه هم مسئول وزارت تجارت نیستند. اونا قوانین دیگه این داره از دیره باید ببینند به پارلمان روان کنید به رئیس جمهوری شورای وزیران بحث شود. یک نظریه خوب هستند ولی مثلا سپنا جنبی عملی ندارند که از پالیسی که در برای ما مهم هستند که هماهنگی هم در وزارتی مختلف مالیه داشته باشند درباره تعرفه مالیه هستند که در تجار تسهیلات فراهم کنیم. نه که قوانین برایشان بسازیم، خوب قانون خوب هستند ولی مثلا عملی نیستند.
مقامات حکومت افغانستان در حال روی ایجاد تغییرات بنیادی در راستای رشد و توسعه تجارت و صنعت این کشور تاکید می کنند که هنوز هم مشکلات تجار افغان از ناحیه پرداخت مالیات و ترانزیت برطرف نشده است. کارشناسان افغان می گویند که مشکلات موجود زندگی مردم عام را در کشور به شدت متاثر ساخته است و اگر برای حل آن اقدامات لازم صورت نگیرد، آنان با چالش های بیشتر روبرو خواهند شد.
رادیو آزادی یگانه مرجع اخبار بی‌طرف، موثق و با موقع.
رادیو آزادی روی صفحه اینترنت azadiradio.com. کمیسیون امور تقنین ولسی جرگه از رهبران حکومت وحدت ملی میخواهد تا اختلافاتشان را کنار بگذارند و سرنوشت کمیسیون اصلاحات انتخاباتی را روشن سازند. معاون این کمیسیون در رادیو آزادی گفت اصلاح نظام انتخاباتی از مهمترین موارد تفاهم نامه ایجاد حکومت وحدت ملی بوده و باید به آن توجه جدی شود. بیشتر در گزارش از جمشید حبیبزاده بشنوید.
در حالی که اعضای شورای ملی روی برگزاری به موقع انتخابات ولسی جرگه تاکید دارند، حکومت تا حالا نتوانسته چگونگی اصلاح نظام انتخاباتی را روشن سازد. مقامات حکومت افغانستان میگویند که پس از اصلاح نظام انتخاباتی زمان برگزاری انتخابات ولسی جرگه را اعلان خواهند کرد، اما تاخیر حکومت برای انجام این کار اعضای ولسی جرگه را نگران ساخته و شماری از وکلا تاکید دارند که باید هر چه زودتر رئیس کمیسیون اصلاحات انتخاباتی کارش را آغاز کند. احمد بهزاد معاون کمیسیون امور تقنین ولسی جرگه روز چهارشنبه به رادیو آزادی گفت بیش از این تأخیر در آغاز کار کمیسیون اصلاحات انتخاباتی غیر قابل تحمل است.
این کمیسیون بسیار مهم هست، اما این که تا به حال یا تشکیل نشده و یا اینکه مشکلاتی بروز کرده متاسفانه برمیگرده به اختلاف نظرها میان رهبران حکومت وحدت ملی و ما امیدوار هستیم که هر چه سریعتر این اختلاف نظرها رفع شود و با ایجاد این کمیسیون زمینه برگزاری هرچه سریعتر انتخابات پارلمانی افغانستان فراهم شود.
قبل از شکلگیری حکومت وحدت ملی، رهبران این حکومت تصمیم گرفتند که به خاطر جلوگیری از تکرار مشکلات در انتخابات آینده در کشور، نظام انتخاباتی را اصلاح کنند. حدود 3 ماه قبل رئیس جمهور اشرف غنی حین سفر به ایالات متحده آمریکا اعضای کمیسیون اصلاحات انتخاباتی را معرفی کرد، اما ریاست اجرایه با تعیین شکریه بارکزی به عنوان رئیس این کمیسیون مخالفت کرد. همین اختلاف باعث شد که شکریه بارکزی از این پست دور ساخته شود. اما تا حالا رهبران حکومت نتوانستند که کدام چهره جدید را به عنوان رئیس کمیسیون اصلاحات انتخاباتی تعیین کنند، گرچه گفته می شود که درباره جانداد سپینغر رئیس اکسین به عنوان نامزد این پست تفاهم صورت گرفته، اما ریاست اجرایی می گوید که به زودی شخص به عنوان رئیس کمیسیون اصلاحات انتخاباتی معرفی خواهد شد. جاوید فیصل معاون سخنگوی ریاست اجرایی در مورد به رادیو آزادی گفت
رهبران حکومت در مسائلی که ضرورت به گفتگو و بحث داشت تصمیم گرفتن و موافقه رسیدن. تنها کاری که مانده اعلان رئیس کمیسیون اصلاح نظام انتخاباتی است که توافقنامه اعلان باید از طرف ریاست جمهوری شود. مردم افغانستان و نهادهای ناظر بر انتخابات توقع اعلان دارن، آرزو داریم که ریاست جمهوری اعلان کنند تا کار کمیسیون رسما آغاز شود.
شماری از کارشناسان افغان میگویند که برای آوردن اصلاحات در نظام انتخاباتی افغانستان به یک تیم قوی کارفهم نیاز است. آنان میگویند در این مسئله اگر به توانایی و شایستگی افراد توجه صورت نگیرد، ممکن نظام کنونی انتخابات هم تضعیف گردد. این در حالی است که مسئولان کمیسیون های انتخاباتی بارها گفتند هدف از ایجاد کمیسیون اصلاحات انتخاباتی تعیین افراد دلخواه دو رهبر حکومت در کمیسیون های انتخاباتی است. اخیراً معاشات اضافه کاری کارمندان دو کمیسیون هم متوقف شده و اتحادیه اروپا هشدار داده که اگر اصلاحات لازم در کمیسیون های انتخاباتی به میان نیاید، حمایت مالی و نظارتی از انتخابات آینده افغانستان را متوقف خواهند کرد.
مجله خبری از رادیو آزادی.
افزایش سطح آب دریای آمو به باشنده های مناطق اطراف این دریا آسیب رسانده است، مخصوصا به باشنده های ولسوالی قرخین ولایت جوزجان. این بار نخست هم نیست. مناطق اطراف دریای آمو همه ساله شاهد آبخیزی های موسمی است. حالب رحمانیار در گزارش جزئیات را این گونه بیان میکند.
آبخیزی دریای آمو در روزهای اخیر خسارات هنگفت مالی را به مردم در ولسوالی قرخین وارد نموده است. خیرالله باشنده قریه کوک ولسوالی قرقین و رادیو آزادی گفت از مدت یک ماه به این طرف آبخیزی دریای آمو خسار زیاد مالی را به مردم وارد کرده و مردم خواهان اقدامات جدی دولت در جلوگیری از خساره بیشتر گردیدند. وای افزود که این آبخیزی همه ساله در دریای آمو صورت می گیرد و هزاران جریب زمین زراعتی، باغها و منازل مسکونی را تخریب می کند.
مشکلات از تخریبات دریای آمو در سال قرقین مشکلات زیادی را به وجود می آورند. با گذشت تقریبا 10 سال 13 سال می شود که دریای آمو همه سال تقریبا 200-150 فامیل تخریب میکنه و کوچ میکنه اینا به جاهای دیگر. فعلا هم سطح آب بالا رفتن، زمین و خانه های مردم اهالی رسال قرقین تخریب کرده است.
در همین حال یک هیئت از وزارت امور سرحدات و قبایل وارد ولایت جوزجان شده میگوید که هدف سفر این هیئت جمع‌آوری معلومات عمومی از ولسوالی سرحدی قرقین بوده و به خاطر رفع مشکلات باشندگان این ولسوالی موضوع را به مرکز انتقال می‌دهد. دگرگال غلام نبی آمر تحلیل و ارزیابی وزارت امور سرحدات و قبایل که در رأس هیئت آمده است گفت مشکلات مردمان سرحد نشین کنار دریای آمو نظر به هدایت وزیر سرحدات در اولویت کاری گرفته شده است.
از 94 ولسوالی سرحدی باید با ما یک بررسی صورت بگیریم که 6 ولسوالی سرحدی در اولویت کاری را که یکی از جمله 6 ولسوالی ولسوالی قرقین است که در از سر ابخیزی دریای آمو خانه ها و زمین های زراعتی و جنگلات را تخریب میکنه که ما هم در این مورد قبلا هم گزارش دادیم و فعلا به شکل اساسی آمدیم که تا از مردم نزدیک و از خانه های مردم و از ریسپیدای نزدیک ملاقات کنیم و تخریبات از نزدیک ببینیم و علائم سرحدی ما موجود است با کشوری ترکمنستان یا از توسط ابخیزی دریا از بین رفته یا نرفته.
هیئت اعزامی وزارت امور سرحدات میگوید از اینکه تحکیمات دریای آمو وظیفه این وزارت نیست، صرف این وزارت از جریان تخریبات و امنیت منطقه بررسی کرده گزارش مفصلی را جمع‌آوری و بر ریاست دولت می‌سپارد تا در این مورد از سوی وزارت‌های مربوطه توجه جدی صورت گیرد. دریای آمو که به امتداد 1200 کیلومتر سرحد مشترک طبیعی بین افغانستان، تاجیکستان، ازبکستان و ترکمنستان را تشکیل می‌دهد، در طی 3 دهه اخیر باعث تخریب زمین‌های وسیع زراعتی و تعداد زیادی از قریه‌جات در ولایات شمالی افغانستان گردیده و از سوی هم حضور مخالفین مسلح دولت و ناامنی‌ها در این سرحدات گسترش یافته، به همین سبب نیز تشویش و نگرانی مردم ولسوالی های سرحدی دوچند شده است.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
تا لحظات بعد چند پیام را که از طریق اسمس فرستادین هم با شما خواهیم خواند، اما حالا گزارشی از وضعیت در عراق. اردوی عراق عملیات نظامی برای تصرف دوباره شهر رمادی را آغاز کرده است. شهر رمادی حالا در کنترل جنگجویان گروه دولت اسلامی یا داعش است. فرشته نگاه و جزئیات بیشتر.
عملیات برای راندن جنگجویان گروه داعش از شهر رمادی از 3 سمت مختلف آغاز شده است. این عملیات از سمت‌های جنوب، شرق و مناطقی که در کنار دریای فرات واقعاً با اشتراک 4000 جنگجوی وفادار به حکومت عراق آغاز شده است. مقامات عراقی میگویند اردوی کشورشان در این عملیات از حمایت عملات هوایی نیروهای ائتلاف به رهبری ایالات متحده آمریکا، قوای توپخانه و راکت‌ها نیز برخوردارند. گزارش ها می گویند نیروهای عراقی تا حد به مناطق تحت کنترل گروه داعش داخل شده و در حال حاضر در جنوب ولایت انبار تجمع کردند. آژانس خبری فرانس پرس به نقل از یک جنرال عراقی خبر داده که می گوید نیروهای عراقی در جنوب و غرب رمادی پیشروی کرده و راه های اکمالاتی گروه داعش را در جنوب مسدود کردند. شبه نظامیان شیعه که حدود 2 ماه پیش کنترل شهر تکرت را دوباره از جنگجویان گروه تندرو دولت اسلامی گرفتند، نیز از سمت شمال غرب برای همکاری با نیروهای عراقی به سوی رمادی در حرکتند. مقامات عراقی عملیات تازه آغاز شده برای بازپسگیری شهر رمادی را لبیک یا حسین نام دادند، اما این نام بیشتر به شیعه های این کشور راجع شده میتواند. در همین حال وزارت خارجه آمریکا گفته است که ممکن نام این عملیات برای قبایل سنی که به حمایت از نیروهای عراقی میجنگند قابل پذیرش نباشد. حکومت عراق گفته است که این نام رسمی اعلان شده از سوی حکومت نیست. گروه دولت اسلامی بخش های وسیع ولایت انبار عراق را در اوایل سال گذشته تصرف کرد و شهر رمادی مرکز این ولایت در اوایل ماه جوری به دست این گروه سقوط نمود. نیروهای عراقی در چند ماه اخیر با حمایت قوای هوایی ائتلاف به رهبری آمریکا پیشرفت‌های در برابر گروه داعش داشتند، ولی سقوط رمادی یک شکست به این نیروها تلقی می‌شود.
پس پیام هایی که شما از طریق شرکت افغان بیسیم به شماره 818 بر رادیو آزادی فرستاده اید.
فرید اصیل از کابل نوشته است که از نیروهای پر افتخار امنیتی کشورمان ابراز امتنان میکنم که در کمترین وقت تروریستان را در وزیر اکبرخان کابل نابود کردند. شنونده بدون ذکر نام خود نوشته است که از وزیر معارف خواهش میکنم که هرچه زودتر امتحان رقابتی معلمین را اخذ کند. و ماشاءالله فهیم از اروزگان نوشته است که خارج شدن نیروهای خارجی از افغانستان این کشور را با سرنوشت عراق دچار میسازد. حالا با پایان نشرات امروز رادیو آزادی رسیدیم. فردا ساعت 7 صبح باز هم چشم برای شما خواهیم بود. حالا روی همین امواج برنامه‌های رادیو آشنا صدای آمریکا را بشنوید.